بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز و سروران گرامی، از اینکه بیننده برنامه عصر ایمان شدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، بسیار متشکر و سپاسگزارم. من مجددا تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان که در ایام حزن و اندوه شهادت جانسوز آقا جان ما ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم عزاداری کردید و اینکه بیننده برنامه خودتون شدید، بسیار متشکرم و سپاسگزارم. امیدوار هستم که در این برنامه انشالله ما رو همراهی بفرمایید. برنامه خودمون رو با یاد نام خدای بزرگ مهربان آغاز کردیم. خیلی خیلی متشکرم از همه شما که تو این ایام که ما پشت سر گذاشتیم شبکه رو تنها نگذاشتید و این برنامه ها رو نگاه کردید. پیامک های شما و ارتباط های شما با شبکه بسیار عالی بود، خیلی متشکرم از این جهت. و اینکه به لطف خدا عصر ایمان بعد از حدوداً یه دو هفته مجدداً روی آنتن قرار گرفته، انشالله امشب خدمت شما خواهیم بود با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر عباسی عزیز که محبت فرمودن، دعوت ما رو پذیرفتن و در استدیوی برنامه ما حضور پیدا کردن. من از همه شما بیننده عزیز خواهش میکنم که اگر احیاناً پای برنامه هستید و پای تلویزیون نشستید این برنامه رو نگاه میندازید، با ما در ارتباط باشید. دوستان عزیزم در اتاق فرمان شماره تلفن این شبکه رو زیرنویس میکنن، انشالله بتونیم صدای گرم شما بیننده عزیز رو بشنویم نسبت به موضوعاتی که در این برنامه انشالله صحبت خواهد شد. اجازه بفرمایید با استاد عزیز جناب دکتر عباسی سلام علیکی داشته باشیم و بپردازیم به موضوع برنامه امشب. استاد من سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید و مجددا عرض تسلیت دارم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. منده عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و هون الله الفدا و تسلیت عرض میکنم ایام شهادت سید و سرور شهیدان عالم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب ایشون رو، و امیدوارم که خدا عزاداری های ما و شما رو مورد قبول قرار داده باشه و انشاءالله در ایام پیش رو از محرم خالصانه ترین عزاداری ها رو محضر حضرت داشته باشیم و انشاءالله دعای اصلی ما تعجیل در ظهور مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا باشه
انشاءالله. خیلی متشکرم استاد. امشب بحثی رو میخوایم آغاز کنیم. من خیلی تمایل دارم این بحث و این موضوع رو، چون بسیار موضوع بسیار جالبی هست، از خود جناب آقای دکتر بشنویم و انشالله که بتونیم خدمت شما بیننده عزیز باشیم. استاد امشب بحثی رو که قرار هست آغاز کنیم از کجا شروع میشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر ممعین ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. نکته ای که در ابتدا لازم است عرض کنم نسبت به موضوع بحث ما در حالا ماها و شاید بیش از یک سالی که بحث کردیم، مسئله اخباریگری و نو اخباریگری و شبهاتی بود که اینها مطرح میکردن. در ضمن بحث هامون نکات مختلفی رو و موضوعات مختلفی رو بررسی کردیم که حالا بحث اجتهاد و تقلید و بحث خمس و بحث حتی کاری که طلاب دارن انجام میدن و روحانیون انجام میدن و مسئله که مربوط به رزق بود، مسئله که مربوط به گرفتن حق و زحمه یا هدیه بود، اینها رو ما بحث کردیم. و در ضمنم به بعضی از شبهات و نکاتی که آقایون مطرح کرده بودن پرداختیم، بعضی از افرادشون رو حتی کلیپ پخش کردیم در برنامه و پاسخهایی رو بهشون دادیم.
بله.
بعضی از همون افراد با دیگرانی مرتبط بودن و خروجی بحث میشد یک سری شبهات و نکاتی که بعضن این افراد مطرح میکردن در جاهای مختلف، حالا رسانه دارن در فضای مجازی و غیره منتشر میکنن حرفهاشون رو. موضوعی که میخوایم امشب بهش بپردازیم خاصتا در رابطه با فردیست در فضای مجازی که سخنرانی هایی داره، نکاتی رو مطرح میکنه. دو سه شبهه اصلیش رو، دو سه نکته اصلیش رو ما میخوایم از صحبتاش امشب نقد کنیم.
بله.
که یکیش مرتبط با همون موضوع گذشته برنامه ما هست در رابطه با شغل روحانیت و کار کردن و کار نکردن و غیره. یک موضوع هم مربوط به ایام ماه محرم هست که ایشون مطرح کرده.
بله.
میخوایم این دو موضوع رو از صحبتهای این آقا به اصطلاح پخش بکنیم و جواب رو بدیم با توجه به پخشی که شد در فضای مجازی و خیلی از افراد درخواست داشتن که نسبت به این موضوع صحبت بشه.
بله.
این شخص چه کسی هست؟ این آقای آقا میری که به عنوان سید حسن آقا میری که گذشته هم به هر حال ایشون روحانی بودن و بعد مسائلی برایشون پیش اومد و به هر حال دادگاهی پیش آمد و الان لباس روحانیت ندارن اما سخنرانی میکنن و این هم
ادامه
از ادامه میدن. حالا این هم از به هر حال تعجب از اون اتفاقاتی است که حالا تو دوران ما راحت این چیزا پیش میاد که ما اگر زمانی کسی به عنوان طبیب باشه و جامعه پزشکی این رو از فاقد صلاحیت پزشکی بدونن و اون نظام پزشکی اون رو باطل کنن، دیگه در حد یک استامینوفن هم اجازه نداره دست کسی بده.
درست.
نه تنها اجازه نداره مطب و نمیدونم جراحی و غیره، بلکه حتی اگر خصوصی هم جایی بخواد مثلا طبابت بکنه مانع میشن از اون، میگن چون به هر حال نظام پزشکی و مجموعه بساب پزشکی کشور ایشون رو فاقد صلاحیت میدونه.
تایید نکرده.
تایید نکردن.
بله.
و حالا این از تعجبای روزگاره که ایشون از روحانی بودن توسط دادگاه ویژه روحانیت و غیره من شده و خلع لباس شده و غیره، ولی خب علاقمند هست که سخنرانی بکنه و توی حالا حسینیه مجموعه جایی هم سخنرانی میکنه و کلیپ هایی رو از این سخنرانی ها منتشر میکنه.
بله.
ما به این مسائلش کاری نداریم، به هر حال ایشون هر کی هست، هر جا هست، هر خلاصه سخنرانی میخواد انجام بده. ما الان خروجی صحبت های ایشون که به هر حال بخشی از صحبت های ایشون هستش و خودشون منتشر کردن و دیگران هم منتشر کردن، این ملاک هست برای ما برای این گفتگو و این برنامه.
درسته.
صحبت های ایشون رو پخش میکنیم و به صورت علمی
پاسخ
میدیم. چون ببینید یه موقعی ما جریان طرف مقابلمون وهابیت، میگیم خب آقا بالاخره وهابیت دیگه ازش اصلا توقعی نیست ازش اینطور اینطور، و ما هم میایم جواب میدیم، پاسخ میدیم، بحث میکنیم غیره، و خیلی از مخاطبین هم موضع دارن، یعنی خیلی از حرفای وهابیت اصلا اثر نمیذاره در مخاطب ما، میگه آقا این وهابیه مثلا دشمن اهل بیت چه این گونه نگاه میکنه. اما وقتی که یه نفر به اسم شیعه، به اسم مثلا روحانی شیعه، به اسم فعال شیعه میاد و حتی میره در عزاداری مثلا شرکت میکنه یا در مجلس اهل بیت شروع میکنه صحبت کردن، این آسیبزا هست دیگه. حرفها رو اساسا انحراف همین هست، یک بخشی از حق یک بخشی از باطل رو کنار هم بگذاری و شروع بکنی منتشر کردن و شروع بکنی شبهه ایجاد کردن. لذا اگر ایشون حقیقتا حرفی داره برای گفتن، خب این حرفو باید در جای خودش مطرح بکنه، در جای خودش هم مشخصه، بیاد بحثای علمی، گروه های علمی، گعده علمی و مطرح بکنه. این نشه مثلا یه زمانی مناظره با آقای دکتر رفیعی ایشون داشت، اونجا مثلا میگفتش که شوخی میخواست بگذرونه، آقای دکتر رفیعی مثلا ما ارادت داریم به شما، شما بزرگوارید، شما بعدن گفته بود که مثلا ایشو اگه می‌خواست منو بزنه زمین مثلا میزد، با اخلاق بود که نزد. خب اینجوری نمیشه واقعا. یعنی شما هر حرفی رو بیای بزنی و بعدم خیلی ساده با یه خنده‌ای با یه تمسخری و غیره‌ای از کنارش بگذری نمیشه. وجوه انحرافی در کلام ایشون و صحبت‌های ایشون و کلیپ‌های ایشون خیلی زیاد هست. حالا اون ماجرایی که در رابطه با بحث بخشندگی خدا و رحمان بودن خدا و اینها که مطرح کردن، اون به اصطلاح جای خودش، موضوعات دیگه جای خودش. خاصتاً ما به دو موضوع از موضوعات ایشون این جلسه میپردازیم. اگرم کسی خواست بیاد در برنامه به اصطلاح صحبت بکنه، نظر بده، با کمال خلاصه احترام، ما بی احترامی نمی کنیم، توهین نمی کنیم به کسی. ایشون رو حرف ما از نظر علمی نستش که ما ایشون رو در بسیاری از مواضع دارای انحراف میدونیم و وظیفه خودمون میدونیم که اون نقاط انحراف رو تبیین بکنیم و پاسخ بدیم. ایشون هم اگه جوابی داره میخواد تو برنامه ما شرکت کنه. من البته به خود ایشون هم پیام دادم که آقا اگر میخوان شرکت بکنن این برایشون محفوظ، در این برنامه خواستن شرکت بکنن، شماره که زیرنویسشون میتونن تماس بگیرن. اگر احیانا به موبایل شخصی من هم پیام بدن، من به دوستان در اتاق فرمان خواهم گفت که با ایشون تماس بگیرن، ایشون اگه میخواد مطلبی بگه بگه. و اگر احیانا خواست مناظره هم بکنه، ما حاضر به مناظره ایم، به معنی گفتگوی علمی. در این برنامه خواستم مناظره کنم، مناظره کنیم. خواستن از طریق صفحه شبکه در فضای مجازی با صفحه ایشون در صفحه فضای مجازی این اتفاق بیفته. در فضای مجازی هم این آمادگی رو داریم که به اصطلاح مناظره کنیم، گفتگو کنیم. اگر ایشون قائل نیست به این که هرچه میگوید حق است و لا غیر و خلاصه مرغی پا داره، خب گفتگوی علمی میکنیم. هر جا که ایشون متوجه شد اشتباه کرده، از بیننده ها عذرخواهی کنه، جواب صحیح و مطلب صحیح رو بگه. اگر هم جای ما به این نتیجه رسیدیم، ما همین کار رو خواهیم کرد. یعنی پافشاری نیست که بگیم آقا الا و لابد هرچه ما میگوییم حق و هرچی ایشون میگه باطله. اما اون مواردی که در سالهای اخیر و مخصوصا اخیراً داره از ایشون منتشر میشه، درش خلاصه علامت سوالهای فراوانی وجود داره و اشکالات و ابهامات فراوانی از دیدگاه ما وجود داره که این نیازمند به صحبت کردن و مطرح کردن هستش.
بسیار عالی. استاد اگه اجازه میفرمایید ما اولین حرکتمون دیدن این کلیپ باشه، کلیپ رو ببینیم.
بله اولین کلیپ رو. بله
خب بیننده عزیز، اولین کلیپ رو با هم دیگه ملاحظه میکنیم و میبینیم و ادامه برنامه رو خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
مثلا با مفهومش کار، اطلاعات آماری، مثلا میگم چند تا پسرای امام مجتبی تو کربلا شهید شدن، همه تو میگی چند تا؟ دو تا، قاسم و عبدالله. نه آقا جون، چند تا دیگه هم پسر داشته تو کربلا شهید شده، مثلا ابوبکر ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب پسر امام حسن مجتبی است کربلا شهید شده، اسمش هم نشنیدی، مثلا چون اسمش ابوبکره، روزش هم هیچکی نمیخونه، چون ما سلیقه‌مون با اهل بیت فرق میکنه. مثلا رو منبر ما میگیم عباس و داداشاش، چرا اسم داداشای عباس نمیگید؟ چون عثمان ابن علی ابن ابی طالب داداش ابوالفضل. تا حالا روزه عثمان رو واسهتون خونده بودن؟ نه. چرا نمیخونن؟ خب سلیقه‌شون با علی نمیخوره، از نامگذاری های علی خوششون نمیاد. خب این چه محبین علی هن که خب اینجوری هن دیگه، اینا علی رو که قبول ندارن، یه علی ساختن تو ذهنشون اونو قبول دارن، وقت علی ذهنشون با علی واقعی یه علی بینشون فاصله است. حالا جالبه، امام مجتبی پسرش ابوبکر ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب کربلا شهید شده، عموی همین آدم که میشه پسر علی ابن ابی طالب، اونم ابوبکر ابن علی ابن ابی طالب تو کربلا چی شده؟ شهید شده. عمر ابن علی ابن ابی طالب تو کربلا شهید شده. هیچ کس هم روزه اینا رو واسه تون نمیخونه. والا اینا علامه مجلسی هم اوورده اینا رو، اسمشون رو، روزه هاشون هم هست. این نیستش که روزه هاشون نیست نمیخونن. نه، سلیقه شون با اهل بیت همخونی نداره. علی ذهن اینا خیلی کوچیکه، انقدر کوچیکه که مسئله شخصی داره با دیگران.
و بله بیننده عزیز، این کلیپی بود که ملاحظه فرمودید دیدید از جناب آقای سید حسن آقا میری که حالا قضاوت با خود شما استاد عزیزم که خدمت بزرگوار هستیم، ادامه بحث رو خدمت ایشون خواهیم بود. استاد بفرمایید نسبت به این کلیپ.
بله ببینید، برای روشن شدن ماجرا باید این رو من عرض بکنم که اساساً تحریف یا انحراف ویژگیش اینه که درش اطلاعات درست هست، اطلاعات غلط هم هست. یعنی جمع بین این دوتا خیلی مشکل میکنه کارو دیگه. یعنی اصلا شبهه از کجا به وجود میاد، انحراف از کجا به وجود میاد؟ از اینکه آقا یه تیکه از حق یه تیکه از باطل،
دو تا کنار هم
زق سم من الحق زق سم من الباطل، فرموده امیرالمومنین، این میشه تبدیل میشه به شبهه. اینکه مقابل امیرالمومنین قرآن به نیزه میکنن، میگن آقا لا حکم الا لله، هم لا حکم الا لله درسته، هم قرآن حجت درسته، ولی اینکه قرآن رو مقابل حضرت علی به نیزه بکنی، لا حکم الا لله رو مقابل فرمان امام بگویی، فرمان قرآن مقابل فرمان امام هستش، این موضوع اصلی هستش. یعنی این انحراف رو داره ایجاد میکنه. لذا بعضی از اطلاعاتی که ایشون میده اطلاعات درستیه. آقا نمیدونم عثمان داشتیم ما، چرا مثلا شما اسم اونو نمیبرید؟ نمیدونم ابوبکر داشتیم، چرا اسم اونو؟ این که ابوبکر داشتیم درسته، این که عثمان داشتیم در کربلا درسته، اینا رو الان من بحث خواهم کرد همه رو، یعنی دونه دونهش رو بحث میکنیم با هم دیگه. ولی این که شما میگی آقا چرا نام نمیبرید و میگی نام نمیبرند برای اینکه این نام با این نام مشکل دارن، پس سلیقه‌شون با سلیقه امیرالمومنین معارض است، اینا اون موارد به قول معروف انحراف از قصه هست. اولا که آقا امیرالمومنین، اگر شما اسم رو پیدا کردید، ما علت اسم گذاری رو پیدا کردیم. اگر آقا امیرالمومنین اسم فرزندشون رو گذاشتن عثمان، خودشون فرمودن انما سمیتو به اسم اخی عثمان ابن مزعون، از صحابه پیغمبر کسی اسمش عثمان ابن مزعون بوده و دوست امیرالمومنین بوده و امیرالمومنین نام فرزندشون رو به نام او گذاشتن. هر گردی گردو نیست، هر گردوی گرده، ولی از هر گردی گردو نیست آقا میری. عثمان گذاشتن، به نام عثمان ابن مزعون گذاشتن که از صحابه نیکوکار پیغمبر بودن، نه به عنوان عثمانی که خلیفه سوم اهل سنته که شما بیا بگی آقا پس شما مثلا سلیقه شما نیستش. نامگذاری امیرالمومنین به این عنوان بوده، مقاتل و طالبی صفحه 55 خود حضرت فرمودن انما سمیتو به اسم اخی عثمان ابن مزعون. خب این عثمان نامگذاشتنی که مطرح شده،
بله.
ایشون آمدن خیلی شلوغ کردن، آقا برادرای حضرت عباس رو براش روزه نمیخونن، اسمشون رو نمیبرن، روزه نمیخونن به خاطر اینکه مثلا یکی از برادر اسمش عثمان بوده. خب دو تا برادر دیگه داشتن، عبدالله و جعفر، شما اسم اونا رو هم نبردی، شما که خودت میگی چرا اسم نمیبرن، عبدالله و جعفر برادرای حضرت عباس رو شما اسمشون رو نبردی، شما کاش به مخاطبینت میگفتی که یه اسم، یکی دیگه از برادرش عبدالله بوده، یکی هم جعفر بوده.
درست.
اگر هم کسی روزه نمیخونه، روزه هر سه رو نمیخونن، عبدالله و جعفر که اسمشون مشکلی نداره، روزه عبدالله رو بعد میخوندن. کسی حالا روزه عبدالله برادر امام برادر حضرت عباس شنیده، کسی اسم جعفر برادر حضرت عباس رو شنیده، روزه‌شو شنیده؟ نه. چرا روزه اینها نیست؟ به خاطر اینکه نام اینها در مقاتل و در کتب تاریخ و اینا خیلی کم اومده، توضیحی در رابطه با شهادت اینا داده نشده. ما 70 خورده این نفر در کربلا به شهادت رسیدن، روزه شاید 10-15 نفر اینا بیشتر نیست اصلا توی مقاتل، توضیحی در رابطه با اینها داده نشده. خب اگه وقتی توضیح داده نشده، به تبع روزه هم ازشون خونده نمیشه. اگر هم روزه خونده نمیشه، هم روزه جعفر خونده نمیشه، هم روزه عبدالله خونده نمیشه، هم روزه عثمان خونده نمیشه، نه به خاطر اینکه اسم این عثمانه نمیخونن. اینم یه نکته. نکته دیگه، ما یه قطعه کوچیکی در سایت ولیعصر که یادم اون موقع من جواب دادم این سوالو، در شبهه ایجاد کرده بودن در رابطه با برادران حضرت عباس، که حضرت عباس مثلا اینها رو تشویق کرد اینها برن به شهادت برسن، به این معنا که حضرت فرستاد اینا رو که شهید بشن.
درست.
ما اینو جواب دادیم که آقا منابعش رو آوردیم، مطالبش رو آوردیم، اینا خودشون مشتاق بودن، خودشون آمده بودن کربلا دفاع از سید الشهدا علیه السلام بکنن، حضرت عباس علیه السلام هم اینها رو به دفاع از امام تشویق کرده. احسن. و وقتی هم ام البنین خبر رو آوردن، اصلا ام البنین اعتراضی نداشت که آقا خب چرا مثلا بچهای من بعد کربلا شهید بشن، چه هر مردی که کربلا به یاری امام رفته بود به شهادت رسید.
بله.
برادران از عباس هم این بودن، لذا ما اونجا اسمشون هم آوردیم تو سایت ما، هم از سالها قبل این اسم موجوده و اسم اینها هم آمده. خیلی سایتای دیگه هم شما الان بزنید برادران حضرت عباس در اینترنت، خیلی سایت‌ها در تو برادران حضرت عباس اسمشون رو آوردن و توضیح دادن، روزا اینکه آقا مخفی باشه و نمیدونم کسی ندونه و کسی اطلاع نداشته باشه، این خبران نیستش.
مثلا مشکل ما اسم نیستش که آقایون بعضی مواقع این شبهات رو مطرح میکنن، میگه مشکل ما اصلا اسم نیست.
اصلا مشکل ما اسم نیستش که آقا اسمای اون ایام رایج بوده، نمیدونم عثمان بوده، نمیدونم اسامی دیگه بوده، ممکنه مثلا اسم عمر بوده، اسمای دیگه بوده، اصلا اسمها مربوط به یه نفر نبوده. بعدها ممکنه تو ذهن مخاطبین افراد این باشه که آقا دیگه، ولی ما در اصحاب اهل بیت علیهم السلام نام معاویه داریم، نام یزید داریم،
درست،
نام عمر داریم. خب اگه قرار بود کسی نباشه، آقا این اصحاب هم مثلا 100 سال بعد از امیرالمومنین اسم فرزندشون رو نمیگذاشتن این اسامی.
بله.
و یا ما از تو کتب روایت حذف میکردیم، هر جا میدیدیم آقا مثلا عمر هست، هر جا میدیدیم یزید هست، مثلا باید حذف کنیم. نه هست، و در به اصطلاح جایی هم که سند روایت میخونیم، ما سند روایت میخونیم، میگیم آقا این اسم، این اسم اسامی که منحصر به یه نفر نبوده. باز در میان برادران حضرت عباس از ام البنین فقط عباس وجود داره، فقط عثمان وجود داره دیگه، عمر وجود نداره، اون در نام دیگر فرزندان
هم برادر حضرت قمر بنی هاشم.
بله، سه تا بودن، عبدالله بوده، جعفر بوده و عثمان. که حضرت فهمودن عثمان را من به خاطر اسم برادرم عثمان ابن مزعوم نامگذاری کردم.
بله.
نکته دیگه، ما از ایشون سوال میکنیم، ایشون خیلی علاقه منده به سوال، هی سوال بپرسه سوال، ما از ایشون سوال میکنیم، شما که اینقدر حق طلب هستی چند بار اون زمانی که ما انبر بودی منبر میرفتی، یا الان که چند بار تا حالا روزه به اصطلاح جناب عثمان ابن علی برادر حضرت عباس رو خوندی؟ شما اگر دو تا سه تا پنج جا روزه خوندی، مطلبش فیلمش وجوده، تصویرش موجوده، بفرستید ما پخش کنیم اون روزه، ببینیم روزه عثمان ابن علی رو چجوری باید خوند.
احسن به شما.
شما که به همه اشکال میگیری، میگی آقا نگفتن به شما، یه جوری داری میگی که مخاطب شما فکر میکنه الان همه رفتن تو پستو قایم کردن این اسم رو که نگن، واهمه دارن از اینکه معلوم بشه. شما چند بار روزه رو خوندی؟ همین مجلس تو کامل منتشر کن، ببینیم آخرش روزه خود حضرت عباس رو میخونی یا روزه برادرش عثمان ابن عباس رو میخونی، عثمان ابن علی رو میخونی. همین رو منتشر کن، کامل منتشر کن، ما ببینیم که آخرش چه روزه خوندی، از روزه های خوندی که بقیه نمیخوان بخونن و شما فقط میخوای بخونی، یا از روزه های دیگه. این نسبت به برادران حضرت عباس که الان با یه چیز خیلی عجیب و غریب، نمیدونم پای منبرشون کی میشینه که انقدر کم اطلاعه، که حالا ایشون شکل یک معمای جنایی تعریف میکنه که آقا بله به شما نگفتن، یه برادری داره مثلا اسمش عثمانه، مثلا چیز عجیب و غریبی نیست. اونی که هیئتیه شهدای کربلا رو از بنی هاشم دیده، این اسامی رو هم دیده، هیچ تعجب خاصی هم نداره، چون علت نامگذاری و نمیدونم اینا مشخصه، اصلا نام هم ملاک این مباحث نبوده. لذا سلیقه ما با سلیقه امیرالمومنین اصلا باید اینطور باشه که سلیقه مون فرق نکنه. آقا امیرالمومنین چطور با اصحابشون بودن، چطور با موضوعات برخورد کردن، ما داریم از حضرت درس میگیریم و ما خودمون رو شیعه و تابع و مطیع حضرت امیرالمومنین میدانیم. بله، اصلا ادعا نداریم که آقا ما دقیقاً هر چه میگوییم، هر چه میاندیشیم، هر کاری میکنیم عین امیرالمومنینه. بین شیعه بودن ما میگیم ان شاء الله بشویم، داریم تلاش میکنیم بشویم، منتها این تلاش کردن با علم حاصل میشه، با منطق حاصل میشه، با مغالطه و سوال ناجور مطرح کردن و سوال انحرافی مطرح کردن و ذهن مخاطب رو مشوش کردن این به دست نمیاد. بله این مدل حرف زدن فالوور میاره، ولی علم نمیاره، اندیشه نمیاره،
تنها فایدهش هم فالوور واسه.
بله. موضوع بعدی که ایشون اومدن گفتن در اتاق فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام بودش در کربلا، که آقا ببینید عبدالله ابن الحسن و قاسم ابن الحسن رو برای شما روزه میخونم، اما درباره فرزند دیگری که حضرت داشته به نام ابوبکر برای شما هیچ روزه ای نمیخونم. خب ما میخواییم عرض بکنیم که حضرت عبدالله و قاسم ابن حسن برادر دیگری در کربلا داشتن به نام حسن ابن حسن، معروف به حسن مسنا. چرا شما اسم ایشون رو نیوردی؟ برای ایشون کسی روزه میخونه، اسمش هم حسن دیگه، نام پدرش هم حسن که امام حسن مجتبی علیه السلام هستش، کسی روزه برای حسن مسنا میخونه؟ خیلی. نه. خب اینو چرا نمیخونن؟ اون ابوبکر نمیخونن به قول شما، این چرا نمیخونن؟ برای اینم کسی نمیخونه. در کربلا حضور داشته ولی روزه هم برای ایشون خونده نمیشه. شما هم اسم ایشون رو سانسور کردی. اگه بخوایم این مدل مثل خودت صحبت کنیم، میگیم شما جناب آقا میری اسم حسن ابن حسن معروف به حسن مسنا رو سانسور کردی. ایشون هم در کربلا حضور داشته، اسمشو چرا نیوردی تو صحبتات؟ دو، چرا روزهشو نخوندی؟ روزهشو بخون دیگه، چرا روزه ایشون خونده نمیشه؟ نکته دیگه، نام ایشون به نام ابوبکر ابن الحسن در منابع شیعه و سایت ها آمده به عنوان حاضرین در کربلا، به عنوان شهدای در کربلا، علمای شیعه آوردن، در قرنهای مختلف هم آوردن، معاصر هم آوردن و کسی حذف و سانسور نکرد.
بله.
اگر در منابع گفته نمی شود، چون روزه ای براش موجود نبوده، لذا تو منبر اگه میخوان اسم ببرن بگن روزش هم باید بخونن، روزه‌ای موجود نبوده. و اگه روزه‌ای موجود نبوده به تبع از مثلا مکارم اخلاقیشون، ویژگی‌هایشون هم مطلبی به دست نیست. من گشتم مطلب خیلی خاصی پیدا نکردم که در تاریخ نقل کرده باشن از این شخصیت، لذا طبیعیه وقتی من حرفی ندارم چیو بگم تو منبر؟
درست.
همین اسم ببرم، فقط بگم آقا اسامی این بود این بود، که همین هم برده میشه، یعنی همین هم بسیاری از افراد هستن بالا این بر میگن آقا این فرزندان، اما روزه قاسم ابن الحسن رو میخونن که رجز رسمی داشته در کربلا، یعنی اصلا رجز خونده، به میدان رفته و رجز خونده و موجود رجزشون. خب این موجود نیست رجزش و خاتم خونده نمیشه.
خب استاد، امام حسین 72 تا یار با وفا داشته، یعنی به نظر ایشون از 72 نفر همشون یاد شده توی روزه های ابوالعبدالله؟
خب میگم خیلی هاشون اصلا در روزه ها موجود نیستن، خاطر اینکه ما چیزی از اونها در مقاتل نداریم، در مقاتل ننوشتن،
اصل مطلب
کوتاه نوشتن. بعضی ها رو مثلا در حد یه خط دو خط، مثلا ایشون به میدان رفت و فلانی ایشون رو به شهادت رسون.
درست.
در این حد بعضی ها همین هم نیستش براشون، فقط اسم بردن گفتن فلانی در کربلا حضور داشت، همین، در همین حد بیان شده. نسبت به نام ابوبکر ابن الحسن آورده که برخی از منابع اینطور ذکرن که کنیه فرزندی به نام عبدالله هست، همون عبدالله ابن الحسن هست که اون لحظات آخر وارد گودی قتلگاه شدن و خودشون رو سینه ابی عبدالله انداختن در دفاع و تیری آمد و به اصطلاح ضربه‌ای آمد و تیری آمد و ایشون رو قلب سید الشهدا، رو بدن سید الشهدا به شهادت رسید. همون عبدالله ابن الحسنی که براشون روزه خوانده می شود، کنیه‌شون ابوبکر بوده، نه یک نفر جدا باشه. یعنی برخی اینطور حتی مطرح کردن که اصلا همون عبدالله هست کنیه. اگه اینطور باشه که روزه‌ش هم خوانده می شود، منتها به اسم عبدالله خوانده میشه. این نکات با مدلی که شما برخورد میکنید متوجهش نمیشید، اینا با مطالعه به دست میاد. اگه شما مطالعه نرید و برید همینجوری یه سخنرانی بکنید، یه لایو فقط بخواید هی پرسشگری، پرسش از دیگران، پرسش اشکالی نداره، ولی به شرط اینکه یه دونه بپرس یه دونه هم جواب بدی، دو تا بپرس، پنج تا بپرس یه دونه هم جواب بده. شما همیشه خودتو در معرض فقط پرسشگری، فقط خودتو مسئول پرسشگری میدونی، کی شما قرار جوابگو باشی؟ جوابگو باش. ما تو این برنامه داریم اعلام میکنیم شما جوابگو باش. اگه شما یه روزی سوال پرسیدی از افراد آقا این فقرا رو آدم میبینه دلش به درد میاد، چرا به فکر فقرا نیستید؟ اگه تو نمیدونم سر سیر بر بالین میگذاری ولی نمیدونم فقرا این مدلی هستن، یک بار از خودت سوال نکردی که من با چه ماشینی دارم تردد میکنم؟ وسیله نقلیه من چیه؟ خورد و خوراک من چیه؟ لباسی که من میپوشم چه مارکی داره و چه قیمتی داره؟ و آیا میشه از اینها به
دیگران کمک کرد یا نه. این میشه پاسخگویی دیگه. تو هی سوال مطرح میکنی، یه جایی باید پاسخگو باشی. ای کاش شما همون به اصطلاح لایوای عادی گذشته تو از کشورهای مختلف لب ساحل، نمیدونم فلان که میرفتین خرابکاریاش هم منتشر میشد که لب ساحل هستید و کجا هستید و چه ویژگی داره، همونا رو ادامه وارد مسائل مربوط به اهل بیت نشید.
بهتر
وارد مسائل مربوط به اهل بیت نشید، برید همون مطالب عادی گپ و گفت رو بکنید. مثلا میوه بدید به یه حیوانی، مثلا یه بزیو بیارید، مثلا یه گاز به خیار شما بزن، یه گاز. ببین نش نیاید وارد این محدوده بشید که شهدای کربلا رو، روز خونیا رو، سید الشهدا رو، نمیدونم اینا رو بخواید زیر سوال ببرید. چه داعیه‌ای دارید برای اینکه بخواید بیاید ورود پیدا بکنید؟ الان محرم، میطلبه شما در اتاق امام حسین حرف بزنی و فالوورات کیف بکنن از حرفای شما؟ که آقا نشستیم سوال کردیم، از این سوال، از اون سوال، از اون سوال 10 تا سوال مطرح کردیم. بنابراین در رابطه با نامه‌هایی که در کربلا وجود داره، اولین سوالم از خود شما، چند بار روزه‌شون رو خوندی؟ روزه‌هاشون رو بیار تو صفحت بذار، مال گذشته، اون زمانی که مؤمن بودی، منبر می‌رفتی، فراغون تو قم منبر می‌رفتی، ما که دیده بودیم. تازه ما الان وارد این موضوعات نشدیم که تو همین خیابان سمیه قم، همین نزدیک مجموعه ما، ایشون منبر رفتش، تو منبرش در اومد گفتش که آقا فقرا فقیر داریم، فلان داریم، واسه چی پا میشین میرین زیارت اربعین و این همه جمعیت میون، نرین زیارت امام حسین، زیارت امام حسین که چی. و همونجا بلند شدن بهش اعتراض کردن، خودش هم میدونه دقیقاً کجا رو دارم میگم، همونجا بلند شدن بهش اعتراض کردن وسط منبرش. اون زمانی که شما منبر میرفتی، روزهایی که میگی نمیخونه کسی به خاطر اسم نمیخونه، سلیقش فرق میکنه، اگه شما و سلیقت با امیرالمومنین یکی، روزه اونا رو بخون.
الان بخون.
بله الان بخون. اون موقع خوندی به ما فیلمشو نشون بده بدونیم که انصاف داری یا نداری. ثانیا مطالب علمی از اینا برام بیان کن، یکم برو تحقیق کن، یکم برو کتابای تاریخو زیر رو کن، ببینم شما چند دقیقه میتونی در تو اینا صحبت بکنی. صحبت بکن، در تو زندگیشون بگو، در تو شخصیت وجودیشون بگو و غیره. این که شما میره سراغ این که خیلی بچگانه است که آقا بری سراغ این که آقا ما اسم نمیدونم عثمان ابن علی رو، برادر حضرت عباس رو نمیاریم به خاطر اینکه اسمش عثمانه. خب آقا مگه شما نشنیدی عثمان ابن مظعون رو؟ نشنیدی روایت امیرالمومنین رو که میگه آقا من به نام برادرم عثمان ابن مظعون فرزندم رو نامگذاری کردم؟ لذا قصه نامگذاری بارها بارها تو شبکه ولیعصر پاسخ دادیم.
درست.
و کاملا مسئله واضح شد دیگه. این دیگه از اون حرفای خیلی کهنه هستش که شما تازه الان رفتی گشتی پیدا کردی، مثلا بگی آقا مثلا من یه چیزی پیدا کردم که خیلی استثنایی و خاص باشه، اونم نام فرزندان اینا در کربلا بوده، چرا نام اینها برده نمیشه؟ ابوبکر کنیه هست، خیلی ها ممکنه کنیه شون ابوبکر باشه، اسم نیستش. عثمان که اسم به نام برادرش عثمان بن مظعون. عمر هم امر تو بعضی از منابع بوده که واوش افتاده. حتی اگر عمر هم باشه، باز هم یک نامی هستش که در اون ایام متعارف بوده، به نام یک نفر ثبت نشده بوده که بگید آقا مثلا به خاطر دشمنی با این مثلا شما حاضر نیستید روزه او رو بخوانید. این خلاصه در رابطه با این موضوعی که ایشون مطرح کرد و شبهه‌ای که تلاش کرد وارد کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم استاد. بله، ما هدفمون در ایام محرم اینه که قلب‌های مردم رو متوجه ابوعبدالله الحسین علیه السلام بکنیم. رب کلام اینه، از 1400 سال تا به الان همین بوده، هر کسی که میره روزه امام حسین علیه السلام میشینه، دلش میخواد امام حسینی بشه، و هر کسی هم پای منبر میشینه، دلش میخواد دلهای مردم رو به سمت امام حسین ببره، نه اینکه بیاد در واقع 1000 نفر بشینن، 50 نفر بشینن، دلهاشون رو شبهه، در واقع شبهه ایجاد بکنه تو دل مردم، که حس بکنه که بله من نسبت به این منبر خیلی خیلی تونستم فعالیت داشته باشم، و حالا به فکر خودش و به هدف خودش، حالا اهداف خیلی و سلایق عجیب و غریبی در واقع داشته باشه. انشالله که بتونیم در راه اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام ثابت قدم باشیم. مهم اینه که نگاه امام حسین علیه السلام از ما گرفته نشه. انشالله میان برنامه کوتاهی رو ببینیم و برگردیم.
جا جوون ما توی گناه سر کردم، چقدر سب کردی شاید دوباره برگردم، تو خوشیام اصلا به تو حواسم نیست، یه روزی میفهمم جز تو رفیقی آسم نیست، از من نامید نشیا سنگ روی خم نکنی، من شاید به درد بخورم سهم دوزخم نکنی، شرمندم خودم میدونم اونی که میخوای نشدم، هر دفعه یه جوری زدم زیر وعده های خودم، زیر وعده های خودم، بزن دستمو بگیر با لطف همیشگی، محتاج نگاهتم اصلا، هرچی تو بگی اصلا، هرچی تو بگی، فقیر و جب بابش یا بابن نجات، یا بابن نجات، فقیر و جب بابه یا بابن نجات، یا بابن نجات، یا بابن نجات، آخه به غیر از تو من یکی دارم، همه ی هستیم و آقا به تو بدهکارم، همه جا رسوای خوب و بدم کردن، تو قبولم کردی جز تو همه ردم کردن، تو بهتر از همه کس میدونی راز منو، دوست دارم هرچی رو که یادت مینداز منو، بردن اسم حسین لطف زهرا به منه، نوکر زیر علمت واسط سینه میزنه، اسمت روی لبمه تا جون دارم آقا جون، عشقت رو نگیر ازم واسه یه گدا بمون، فقیر و کعب بابه یا بابن نجات، یا بابن نجات، یا بابن نجات، فقیر و کعب بابه
خب بیننده عزیز، با ادامه برنامه عصر ایمان خدمت شما هستیم. بحثی بسیار جالبی رو استاد عزیز انتخاب کردن در مورد جناب آقای سید حسن آقا میری که شبهاتی رو در فضای مجازی در واقع ایجاد کرده برای مردم. این که بیننده عزیزی که پای برنامه هستن میتونید با ما در ارتباط باشید، حالا نکته‌ای در واقع نظری، انتقادی، حالا پیشنهادی، هر چیزی که هست میتونید با ما در ارتباط باشید، زنگ بزنید و دوستان عزیز صدای شما رو در واقع وصل می‌کنه در استدیو. استاد عزیز در برنامه حضور دارن، صدای گرم شما رو خواهیم شنید و اینکه اگر صحبتی هست ما انشالله خدمت شما خواهیم بود. خب استاد، در خدمتون هستم با ادامه بحثی که در مورد آقای آقا میری مطرح کردید.
بله، من نسبت به فرزندان آقا امیرالمومنین در کربلا این نکته رو باید عرض بکنم که خب تعداد زیادی از فرزندان امیرالمومنین در کربلا بودن، تا 18 نفر رو در مقاتل نام بردن از فرزندان امیرالمومنین، از همسرانی که در دوره‌های مختلف داشتن. و زمانهای مختلف داشتن. خلا امام حسین علیه السلام که فرزندشون از حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، حضرت عباس فرزندشون از جناب ام البنین بوده و دیگر فرزندان.
بله.
و اینا در منابع موجود هست، حتی الان هم اگر کسی بزنه در سایت‌های مختلف موجود هست. 18 برادر امام حسین علیه السلام که در کربلا شهید شدن.
18 برادر.
بله، عبدالله ابن علی، جعفر ابن علی، عباس ابن علی، از پسران شهید حضرت علی، از بعضی از دیگر زنان مثل محمد ابن علی که مثلا گفتن معروف محمد ابن الاسقر بوده، حالا در نام مادر وی و در نیز در اینکه مادرش کنیز بوده یا آزاد حره بوده گزارش های همسانی وجود نداره، گزارش های متعددی نقل شده. ابراهیم ابن علی از فرزندان هستش، عبیدالله ابن علی، عباس اصغر، عباس ابن الاصغر، عباس کوچکتر از حضرت عباس علیه السلام، محمد ابن الاوسط از فرزندان حضرت بوده که مثلا ذکر کردن که نام مادرش امامه دختر ابوالعاص بوده، نوه حالا دختری پیامبر مثلا بعضی ذکر کردن بوده، اون ابن علی بوده، عتیق ابن علی بوده. خب اینا رو بعد به آقا میری عرض بکنیم که خب شما این همه افراد چرا اینا رو نام نمیبرید؟ الان خود این تبعیض نیستش که شما به کار بردی؟ دارد. گفتی آقا چرا روزه ابوبکر ابن علی خونده نمیشه، عثمان ابن علی خونده نمیشه؟ من از شما سوال میکنم چرا روزه عتیق ابن علی خونده نمیشه؟ الان که میخواستی اعتراض کنی باز شما تبعیض گذاشتی. چرا نام جعفر رو، چرا نام عتیق رو، چرا نام محمد ابن الاصغر رو، چرا نام محمد ابن الاوسط رو، چرا نام اون ابن علی رو، چرا نام اینا رو نبردی؟
کاملا درست حرفتون متین.
پس سلیقه شما با سلیقه امیرالمومنین خیلی متفاوته. شما دلت میخواد نام اون کسانی رو ببری که دعوا درست بکنی. آفره. که بگی آقا ما به خاطر اینکه شیعه ایم با اهل سنت مشکل داریم، نمیخوایم نام عثمان رو ببریم، نمیخوایم نام ابوبکر رو ببریم. میخوای اینو بگی شما؟ وسط عزاداری سیدالشهدا، ایام عزاداری سیدالشهدا که شما گفتین آقا همه هدفشون اینه که آقا در این ایام دلها رو متوجه به کربلا و سیدالشهدا علیه السلام بکنن، شما برعکس میخوای دلها رو اونجا بکنی، بگی ها ببینید تا الان داشتن به شما دروغ میگفتن، علیاذ بالله تا الان داشتن به شما برای شما نمیخوندن اون روزایی که باید بخونن، حالا الان موقع اعتراض نبود، الانم که اعتراض کردی اشکال نداره، چرا همه رو نمیگی؟ از این 18 تایی که در منابع نقل شده که فرزندان امیرالمومنین در کربلا بودن چند تا شما روزشو میخونیم؟ بقیه رو ما بلد نیستیم روزشو، شما که بلدی بخون برامون. شما که داری اعتراض میکنی به ما که چرا نمیخونیم، به علمای شیعه که چرا نمیخونن، چرا در منابع نمیگن، چرا در مرثیه ها نمیگن، چرا برای همشون اعتراض نمیکنی؟ فقط مشکل ابوبکر ابن علی و عثمان ابن علیه؟ یعنی دیگه اگه عتیق ابن علی، اگر اون ابن علی، اگر جعفر ابن الاصغر، اگر عبدالرحمن، اینا روزشون خونده نشه اشکالی نداره؟ فقط اونهایی که نامای خاص دارن اونا مشکل دارن؟ خب ببینید این وقتی ما میگیم آقا زغص من الحق زغص من الباطل، یا روزه افرادی در کربلا بودن خونده نمیشود، چرا خونده نمیشود؟ چون اسمشون اسم خاصیه که مثلا شیعه نمیخواد، علمای شیعه نمیخوان اون اسم بیان بشه. خب میگم آقا چرا بقیه رو نگفتی شما؟ چرا در تو بقیه اعتراض نکردی؟ میگه ها اینا جعفر، اسم جعفر رو نمیبرن، مثلا با مثلا فلان جعفر مشکل دارن. یا اصلا مشکل دارن اینا، چرا دو نفر انتخاب میکنن؟ 18 نفر چرا دو سه نفرشون رو براشون ذکر میکنید؟ بقیه شون هیچ مطلبی نمیگید. خب ببینید این نحوه بیان شبهه برانگیزه. بینندگانی که این کلیپو دیدن از آقای آقا میری جوابش اینی که عرض کردم، بقیه کلیپاش هم همینطور. یعنی خدا شاهده ما بشینیم اینجا هر برنامه مطالبشون کلیپایشون نقد بکنیم همین قصه است. یعنی ایشون یا به خاطر البته نمیتونم بگم آقایشون اصلا و ابدا متوجه حرف زدنش نیست، مثلا از اون ندونم کاریه، انشالله که این باشه، انشالله که ندونسته باشه، الانم برنامه ما رو دید متوجه قصه بشه بگه بیاد آقا این حرف من اشتباه بوده، آقا بپذیری اشتباه بوده، اشتباه حرف زدی، حرف نادرستی زدی، نابجا صحبت کردی، ناقص بوده اطلاعاتت، بر اساس نقصان اطلاعات اومدی یه مطلبی بیان کردی. بگذری از این که من فلان کلیپم 200,000 تا ویو خورده بعد دیگه من نمیتونم مثلا الان من بگم زشت میشه و اینا، به خاطر امیرالمومنین پا رو دلت بذار بگذر، بگو آقا من این کلیپو من اشتباه کردم، کلیپو از صفحه‌ام حذف میکنم، یه توضیحاتی هم میدم میگم من اشتباه کردم. اگه این شد یعنی واقعا دنبال حقی، و الا نه به من همین روش ادامه بدم و دوره فردا هم یه چیزی مطرح بکنم، نه این مدلی نمیشه حق طلب بود، این مدلی نمیشه حقایق رو بیان کرد. شما حقایقی رو داری بیان میکنی که هم نقصان اطلاعات داری، هم نحوه بیانت بیان شبه برانگیزه، هم قاطیش میکنی با یه چیزای دیگه که اشتباه هستش، یعنی اون موارد اشتباهی هستش، که چی؟ که حرف جذاب بشه. آقا حرف جذاب میخواد آدم بزنه میره میگرده حرف درست جذاب پیدا میکنه، چرا حرف اشتباه جذاب پیدا میکنه؟ این چه اصراریه که هی انگوش بذاری رو نقاط اشتباه و مطالبی که گهگداری از حلقوم شما خودش بره بگرده متوجه میشه از حلقوم دشمنای ما گاهی این شنیده شده، از گلوی وهابی ها این مطالب شنیده شده. اگه تو اونا رو قبول نداری، تو با اونا دشمنی، نه یا حرف اونا رو دو مرتبه تکرار بکن. این بخش اول عرایض بنده.
پاسخ‌هایی که استاد عزیز جناب آقای عباسی، آقای دکتر عباسی در این برنامه فرمودن بسیار متین و خیلی رو دل میشینه. اینکه آدم متوجه میشه شبهاتی که بعضی از آقایون در فضای مجازی مطرح میکنن، استاد خیلی زیبا در واقع بیان میکنن و انسان رو روشن میکنن. خدمت شما عرض کنم که کلیپی رو باز مجددا با هم ببینیم از جناب آقا میری و دوباره برگردیم ادامه برنامه رو خدمتتون باشیم. بفرمایید.
اشتباهی ما رو دعوت کردن هیئت و رؤسای هیئت قمم اومده بودن اتفاقا، بعد صبح جمعه بود به من گفتن خب صحبت کن، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، آقا میخوام یه کار کنم تو گینس ثبت بشه. دست کردم جیبم 100,000 تومان پول در آوردم، گفتم من خیلی آخون میخواد جایزه بده، اصلا یه چیزی بدم، پول نمیگیرم یه چیزی هم میدم.
عجیبه اصلا.
آره گفتم آقا یکی به من بگه شغل عراق ابوالفضل چی بوده، 100,000 تومانم جایزه میدم. هیچکی نمیدونست. گفتم شما برای کی عزاداری میکنید؟ اندازه سن من شماها جلسه اداره کردید، رئیس هیئت چرا نمیدونید؟ گفتم نمیدونید چون نمیدونید اون سخنرانی هم که میاد برای شما صحبت میکنه شغلش چیه. یه ابوالفضلی ذهنتون ساختید بیکاره، مثل تمام ادیان دیگه ها. تو تمام ادیان شما الان مثلا میگی حضرت موسی شغلش چی بوده؟ هیچی، ظاهرا بیکار بوده. حضرت مسیح چی؟ بیکار بوده. نمیدونم حضرت لوط، حضرت نوح، حضرت ادریس، خود پیغمبر خود ما شغلش چی بوده؟ انگار از زمانی که پیغمبر شده بیکار شده یه دفعه. تا قبلش معلوم بوده ها، میرفته تجارت و کار میکرده، وقتی پیغمبر شده یه دفعه بیکار شده. علتش اینه که متولیان امر دینمون بیکارن. من آخون بیکارم، یه ابوالفضل بیکار تو ذهنت درست کردم. آقا ابوالفضل معمار بوده. شما فرض کن رفتی توی بازاری، مثلا توی ماشین زمان شما رو گذاشتن برگردونن گذشته، مثلا بازار مدینه است. بعد شما ببینید که یه آقای یه باری آورده از یمن، یه آقایی هم از مدینه نشسته اونجا داره با این چونه میزنه. بعد این بهش میگه آقا این جنس اینقدر خوب، میگه نه این ارزونتر از اینه، گرون داری به من میدی، این قیمتش این نیست. میگه نه دیگه آقا شما بخر بی خیال. میگه نه آقا چی بخر، مگه تو کاسبی آدم ضرر میکنه؟ بابام گفته تو کاسبی ضرر کنی ثواب نداره، من گرون بخرم باید گرون بفروشم. نه آقا نه ارزون بده. شما باور میشین که این حرفا رو داره میزنه امام حسینه؟ میدونی امام حسین بشه یمنی جنس میخوای میخواست گرون بده به حضرت آقا، من نمیخرم انقدر، گرون داری میدی، گرون بخرم باید گرون بفروشم، نه نمیخرم. این ضرر گرون خریدن سود چیز نیست، ثواب نداره.
کاسبی بلد بودن،
کاسبی برای کاسب بوده اصلا.
خب بیننده عزیز این کلیپ رو دیدیم، جدا بر منم جای سواله. این که ما بدونیم شغل حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام چی بوده، چه دردی دوام میکنه، جدا من خودم موندم. یا شغل حضرت موسی چی بوده، شغل حضرت عیسی چی بوده، اصل مطلب چی بوده آقای حسن آقا میری، اصل مطلب و هدف امام حسین چی بوده، هدف حضرت عباس چی بوده، ما شغلش رو چه کار داریم. استاد بفرمایید، خدمتتون باشم.
بله این صحبت رو که گفت من یه روز صبح جمعه اینم دارم مطرح کردم و گفتم و اینا، باز در اون یکی صحبتاش همین نکته رو دو مرتبه گفته با یه باز نگری دیگه و یه مدل دیگه. مثلا اومده گفته که حضرت عباسی که الان ما تو ذهن مثلا بچه‌های ما، جوانای ما، نوجوانای ما هست، این که یه نفری با یه کلاخودی هست و مثلا یه مقداری هم مثلا خون از اینجا و مثلا از پیشانی آمده و اگه برگردیم با ماشین زمان اصلا حضرت عباس رو نمیشناسیم، خاطر اینکه به ما نگفتن که حضرت عباس خب بقیه عمر چیکار میکرده. باز میخوام اینجا عرض بکنم که نکته اولش رو جواب بدم، شما حالا تکه حرفش نکات دیگه هم داره. نکته اولش رو جواب بدم که آقای آقا میری، من فکر نمی کنم شما متوجه مسائل هنری نباشی، متوجه برش تاریخی از زندگی یک شخص نباشی. شما که خود سالها منبر رفتی، بالای منبر خودت چه بخش هایی از زندگی امام حسین رو بیان میکردی؟ از زندگی اهل بیت رو بیان میکردی؟ اون چیزی که مربوط به این برش از زندگی هست، آقا ما داریم حماسه کربلا رو میگیم مربوط به حرکت سیدالشهدا از مدینه به مکه، از مکه به کربلا به سمت کوفه و اتفاقایی که اینجا افتاده که منجر به شهادت حضرت شده، اینو داریم میگیم. این برش از زندگی سیدالشهدا علیه السلام رو داریم میگیم. بله، جایی که داریم در رابطه با وضو صحبت میکنیم اون ماجرای کودکی سیدالشهدا علیه السلام رو عرض میکنیم. بینندگان عزیز ما چند نفر شنیدن ماجرای پیر مردی که داشت اشتباه وضو میگرفت و امام حسن و امام حسین علیه السلام میخواستن اون رو امر معروف و نهی از منکر بکنن، میخواستن بهش بگن وضو اشتباهه، روشون نمیشد بگن اشتباهه، یه نقشه ریختن با هم دیگه گفتن آقا جناب مثلا فلانی، آقای پیر مرد، ما وضو میگیریم، شما ما بگو وضو کدوممون قشنگتره درستره، کدوممون درست وضو میگیریم، با هم دیگه مسابقه گذاشتیم. بعد که وضو گرفتن اون پیرمرد متوجه اشتباه شد، هر دو رو بغل گرفت گفت شما دوتاتون نوه های پیغمبرید، وضو هر دوتون درسته، وضو من اشتباه بوده. خب اینو تو وقتی میخوایم بحث وضو رو مطرح بکنیم، اینو مطرح میکنیم از امام حسین علیه السلام. وقتی که میخوایم بعضی از نکات رو در رابطه با شخصیت سیدالشهدا علیه السلام مطرح بکنیم، بحث جود سیدالشهدا و کرم سیدالشهدا و بحث نمیدونم ملاطفتشون با افراد و بحث روابطشون با پیامبر و روابطشون با امیرالمومنین اینا میاد مطرح میشه، چرا مطرح نمیشه؟ ولی شما توقع داری تو دهه محرم وقتی داریم روزه سیدالشهدا میخونیم بگیم که امام حسین علیه السلام مثلا با بیل و کلنگ مثلا رفت کربلا؟ خب با شمشیر بوده، با شمشیر بودن جزئی از زندگیه افراد در اون دوره بوده. اینطور نبوده که بگیم آقا یه حکومتی بوده، این حکومت مثلا یه ارتشی داشته، مثلا اون ارتش وظیفش ارتش بوده، من معلم بودم، اون نونوا بوده، همه افراد اهل رزم بودن، اهل جنگ بودن، چون وقتی به شهر حمله میشد به همه افراد حمله میشد و یک ارتش منظمی نداشتن که اینا برن مقابل او بیستن، اینا زندگیشون رو میکنن اونا برن بجنگن، نه، همه مردان مدینه باید میرفتن جنگ بعد، جنگ احد، همه کسانی که اصحاب پیغمبر بودن، بله کسی علیل بود، کسی مشکل داشت، کسی مریض بود، پیرمرد بود، اینا معاف بودن. لذا جزئی از زندگی مردم در اون زمان این بوده که برن جنگ و جنگجو باشن و جنگ و بلد باشن. خب همین برش از زندگیشون الان داره مطرح میشه، به این علت داره مطرح میشه. حضرت عباس علیه السلام اگر این برش از زندگیشون داره مطرح میشه به خاطر کربلاه.
احسان.
ما داریم با این برش از زندگی رو به خاطر اینکه داریم واقعه کربلا رو توضیح میدیم برای مخاطبمون، فداکاری حضرت در رکاب سیدالشهدا رو داریم توضیح میدیم. اگر قرار باشه که از زندگیشون در دورهای دیگه یاد بکنیم، خب بله بریم بگیم آقا مثلا چه بوده. این طبیعیه که همه اینا مثلا میگه آقا شما از حضرت عباس میگید حضرت عباس نماز نمیخونده، و معلومه نماز میخونده، معلومه رو آقا چرا شما تا حالا از روزه حضرت عباس نگفتید؟ ماه رمضان شد چیکار میکرد حضرت عباس؟ ببینید دارید تاریخ رو تحریف میکنید. آیا آقا میره چند بار از روزه حضرت عباس گفتید؟ آقا معلومه مسلمان، دختر پسر امیرالمومنین، برادر سیدالشهدا، خب معلومه نماز میخونده، معلومه روزه میگرفته، معلومه نمیدونم چه. خب حالا ما نسبت به شغل ایشون، خب معلومه قرار بر این بوده که کار انجام بشه، اتفاقاتی انجام بشه، نمیدونم فعالیتی داشتن در زندگیشون. کی گفته فعالیت نداشتن در زندگیشون؟ مگر ما به مناسبت وقتی که میگیم آقا خرما در خونه فقرا میبردن، ایتام میبردن آقا امیرالمومنین، مگه نمیگیم آقا امیرالمومنین تو 25 سالی که حاکمیت در اختیارشون نبود، 25 سالی که خانه نشینی حضرت بود، تو اون 25 سال در مدینه چقدر چاه کندن و وقف کردن، چقدر نخلستان راه انداختن و وقف کردن. آبار علی تا امروز آثارش هست، آبار یعنی چاه‌ها، چاه‌های امیرالمومنین که حضرت میمدن بالا، از شاه میمدن بالا، هنوز بالا نیومده میگفتن قلم و کاغذ بیارید، آقا صبر کنید عرقتون بشینه، بعد نه کاغذ قلم بیارید، من تا بالا نیومدم همین ورودی شاه دارم میام بالا وقف کنم برای فقرا،
الله اکبر،
نمیخوام بمونه در ملک من بمونه. خب اینا رو مگه نگفتن منبریا توی منبراشون؟ مگه تا حالا هیچ کس اینا رو بیان نکرده؟ به خدا بیان کردن.
شما نشنیده.
کسی اهل منبر باشه اینا رو شنیده، از کار امیرالمومنین شنیده، از رفتار پیغمبر شنیده، از کار امام باقر علیه السلام شنیده. اون طرف قصه مرحله بعد که شما میگی آقا اینا کار به خاطر اینکه خودشون کار نمیکنن، چون اون کلیپ کاملتری هم بازیشون داره که مفصلتر اومده اینو مطرح کرده که آقا اینا نمیگن به مردم اینا کار میکردن که خودشون کار نکنن، کشیشای مسیحی، حالا نمیدونم علمای یهودی، نمیدونم علمای شیعه، روحانیت، نمیدونم اونجا اسم برم آیت الله ها مثلا، که آقا مثلا اینا نمیخوان کار بکنن فلان اینا. اولا که قیاست مع الفارقه، آقا امیرالمومنین و امام حسن و نمیدونم اینا نیاز به علم آموزی نداشتن برای اینکه به مردم چیزی بخوان یاد بدن. من طلبه باید خودم پدر خودم رو در بیارم که یه چیزی یاد بگیرم که بتونم برم ارائه بدم. دهه اول محرم من منبر داشتم، شهر دیگری منبر داشتم، خب باید برم بشنم مطالعه کنم، برای مردم صحبت بکنم، روایات رو نگاه بکنم، بعد روایات رو نگاه بکنم، باز ما به گرد پای شاگردان امام صادق، شاگردان حضوریش هم نمیشون، چون اونا باز دو مرتبه علم رجال نمیخواستن، علم درایه نمیخواستن، نمیدونم منظور حضرت رو بفهمن، پدر خودشون حضوری بوده دیگه، هر گیری داشتن دوباره سوال میکردن، سه باره سوال میکردن میومدن، لذا میشه میثم تمار، میشه زید شهام، نمیدونم اون روغن فروش بوده، اون نمیدونم فلان بوده، بخاطر اینکه نیم ساعت میرفتن لب به مطلب از امام صادق میگرفتن میومدن، از امیرالمومنین میگفتن تموم میشد دیگه. ما باید کلی کار بکنیم تا بفهمیم این روایت واقعا هست از امام معصوم، که میخوایم به مردم بگیم آقا روایت یه موقع جعلی نباشه، ضعیف نباشه، مشکل دار نباشه، مسئله دار نباشه. خب این لذا اونا نیاز به کار کردن، نیاز به وقت گذاشتن برای مطالعه و اینا نداشتن، ما نیاز به وقت گذاشتن برای مطالعه داریم. نکته دیگه اینکه آقا میگه بیکار در خیلی از موارد حرفش اشتباه، حالا ممکن آقا یه نفری باشه آقا واقعا حالت بیکاری داشته باشه. الان من سوال میکنم، اونی که تو دانشگاه داره تاریخ ایران باستان درس میده، این شغل داره یا نداره؟ شما من بگو شغلش چیه؟ داره تدریس میکنه دیگه، مطالعه میکنه، تدریس میکنه، شده استاد دانشگاه، فیش حقوقی هم داره، از دانشگاه هم داره حقوق میگیره به خاطر تدریسش. خود علم آموختنش و یاد دادنش خودش یکی از شغلهاست دیگه. بله. یه نفر جامعه شناسی کار میکنه، یه نفر نمیدونم روانشناسی کار میکنه، مدرس دانشگاه میشه، یه نفر مؤلفه، در طول یه سال دو هر زندگیش، هر یه سالی دو سالی یه کتاب، یه رمان مینویسه، یه کتاب مینویسه، مردم از این کتاب استقبال میکنن، کتاب چاپ میشه، هزینه ای هم از چاپ اون کتاب به نویسنده تعلق میگیره، درسته یا نه؟ خود این حرف مغالطه است که بگی آقا روحانیت، علما غیره بیکارن، چون بیکارن دارن اون بیکاری اهل بیت رو بیکار نشون میدن علیه بالله، که بیکاری خودشون رو توجیه میکنن. کجا بیکارن؟ یعنی یه مرجع تقلیدی یه مرتبه مثلا 50 عنوان کتاب نوشته، این بیکاره؟ به این میگن بیکار؟ تدریس داره میکنه مثلا تو سن 85 سالگی روزی یه دونه دو تا سه تا درس داره؟ اگر این در رشته مثلا جامعه شناسی داشت تدریس میکرد، بهش میگفتن پدر جامعه شناسی ایران، بعد حقوق مثلا هیئت علمی دانشگاه مثلا تهران، دانشگاه فلان هم بهش میدادن، و بعدم که بازنشست میشد حقوق بازنشستگی بهش میدادن. مگه این زندگیش اونجا تامین نبود؟ مگه الان کسانی نیستن مثلا تو آمریکا، تو اروپا عضو هیئت علمی دانشگاهی هستن، فقط کارشون اینه که برن مطالعه کنن، بیان مطالعاتشون ارائه بدن به دیگران، یاد بدن به دیگران، تعلیم و تعلم. خب این خودش شغل دیگه، خودش کار دیگه. اگه قرار بود که اینها کار به حساب نیاد، خود درس خوندن اینا، چون ببینید الان به نظرم یه کار حرف انحرافی ایشون همین هستش که بعضی ها هم این حرف ممکنه روشون اثر گذاشته باشه. آقا ما هم در کنار درس خوندن بریم کارم بکنیم، طلبه مگه نیستیم؟ بریم مثلا 8 ساعت. خب اگه این کار اداریه که یه نفر وقتی کار اداری 7:30 بعد صبح تا مثلا 3 بعد از ظهر میره کار اداری انجام میده، در دیگه بعد از ظهر تا بیاد خونه استراحت بکنه نهار بخوره میشه 5-6 بعد از ظهر، عملا دیگه درس ضعیف میشه دیگه. عزیزانی که تو لباس ما هستن رفتن جایی مشغول به کار اداری شدن، حتی کار اداریشون تو موضوعات طلبگی هستش، خودشون وقتی ما رو میبینن میگن مثلا خوش به حال شما کار اداری ندارین، دارین فقط کار علمی و اینا انجام میدین، ما فاصله افتاده. بتونم توی بالاخره خانواده هم سهمی دارن دیگه، 2:30 میرسم خونه یه نهاری بخورم یه استراحتی بکنم، 5-6 بعد از ظهر یه خریدی داشته باشیم با خانواده، یه ساعت برسم یه مطالعه کنم، یه دوتا روایت غیره. واقعا کار جامعه ما با این مقدار حل میشه درست. یا نه ما نیاز به روحانی داریم که مطالعه بکنه، مطالعه کنه، کار کنه، تلاش کنه، تحقیق کنه، بعدم بتونه وقت بذاره واسه مردم. یه موقع یه نفر تماس میگیره 1 ساعت داره سوال میپرسه، خب 1 ساعت سوال من بهش بگم آقا من کار تایم اداریمه، بهش بگم تایم خانوادمه، بهش چی بگم؟ اگه قرارشون کار، اگه کار اداریه که اینه، اگه کار کاسبی هم منظورش هستش، مثل اینکه خود ایشون به قول معروف کاسبی راه انداخته، البته درآمد اون کاسبی اصلش از فالوورایی هستش که از زدن این حرفا متاسفانه جذب کرده جمش. اونجا داره مثلا تبلیغات. اگه منظورش اینه، خب اگه من برم یا باید منم حرفای ناجور بزنم که فالوور زیاد جذب کنم که بتونم اونجا تبلیغاتش کنم درآمد داشته باشم، یا اگر رفتم یه مغازه یه کسبی کاری مثلا راه انداختم، خب این دیگه با روزی 2-3 ساعت کسی الان دو روزی 2-3 ساعت کار بکنه زندگی خانواده‌اش میگذره؟ خب الان اگر رفت و افتاد تو اینکه آقا یه مغازه اجاره کنیم، ما اینو بحث کردیم تو برنامه اگه خاطرتون باشه، بله. مستقل به اهل بیت چی به کی میگن سوء استفاده کردن از اهل بیت، رزق خوردن از اهل بیت به کی میگن؟ نه میگن این کار درستیه، روایتاش هم خوندیم تو آرشیو برنامه هست، میتونم برم مراجعه کنم. حالا اگه کسی رفتش کاسبی رو انداخت، یه مغازه‌ای رو انداخت، خب این مغازه رو میتونه بگه آقا من طلبم 9-8 صبح میام تا 11 میخوام برم سر درس، یا نه صبح میرم سر درس 11 میام مثلا در مغازه وا میکنم. آقا اگه 11 وا کنم دوباره 3 ببندم 5 برم سر درسم دوباره تا 8 شب، این مالیات اینجا رو چجوری بدم، اجاره اینجا رو چجوری بدم، آب و گاز رو چجوری بدم، چجوری زندگی زن و بچه‌ام رو تامین کنم؟ این منجر به ورشکستگیه. یه نفر بخواد الان کار کاسبیش واقعا زندگی خانوادهشو بگذرونه، یه کاسبی هر شغلی را بندازه، بعد 8-9 ساعت 10 ساعت تو اون شغل کار کنه دیگه. واقعا سوال میکنم اگه 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت تو اون شغل کار کردش، دیگه وقت و حال و نمیدونم حوصله و انرژی براش میمونه که بیاد بشینه آقا کار طلبگی هم بکنه، حالا کسی هم آمد نمیدونم مشورت داره، مشورت اونم پاسخ بده، سوالای اونم پاسخ بده، تو فضای مجازی هم سوالا رو پاسخ بده. و اساسا آیا ظلم نیست این کار؟ یعنی الان مثلا یه نفر هستش استاد تمام مثلا دانشگاه تو موضوع مثلا جامعه شناسی، بعد این بیاد بره مثلا یه مغازه سوپرمارکتی راه بندازه، بگه آقا من نمیخوام از جامعه شناسیم، از درس و اینایی که میخونم، از علمم پول در بیارم، من میخوام برم مثلا مغازه. آدمو نمیان بهش میگن آقا ما حاضریم همه جوره زندگی رو تو بشین فقط کار علمی تو بکن، کشورمونو ببر بالا، تو بشین مقاله بنویس، ISI بنویس، چه بنویس، بذار ارتقا پیدا بکنیم تو دنیا، تو این علم ما صاحب نظر باشیم. خب علم دینم همینه، اگه کسی قراره که تأثیر گذار باشه، اگه کسی قراره که به این حجم از سوال، به این حجم از شبهه پاسخ بده، اگه قراره کسی به نیازهای مردم که آقا یارو میگه آقا من الان زندگی مشکل داره، الان میخوام نیم ساعت با شما صحبت کنم، شاید زندگیم حل شد، شاید مشکلم حل شد، الان من میخوام بیام سوالات اعتقادی رو بپرسم، دینم در خطره، خب اینو باید چی جوابشو داد؟ آقایی که من بگم آقا من الان گرفتار کسب و کارم هستم، عذرخواهی میکنم، تو واتساپ از گرجستان به من پیام داده، شماره از جای دیگه گیر آورده فلان، به من پیام داده میگه آقا اینجا الان شبهات در تو محرم فراوونه، من میخوام این سوال بپرسم از شما، ببخشید من وقت ندارم. چرا؟ میگه به خاطر که من میخوام برای زن و بچه‌ام کار بکنم، مثلا یه مغازه‌ای راه انداختم، من الان در مغازه هستم دیگه، نمیشه که من برم در مغازه باشم ای بخوام جواب اینو اونو بدم دیگه، خب جواب مشتریمو بدم دیگه. خب. یعنی ببینید زدن این حرفها، این مدل برخورد کردنها، ایشون تو صحبت دیگه شون آقا حضرت عیسی شغلش چیه، حضرت موسی شغلش چیه، آقا من سوال میکنم چرا قرآن نگفته شغل اینا چیه، چرا قرآن نگفت شغل حضرت عیسی چیه، چرا قرآن نگفت شغل حضرت یعقوب چیه؟ اشکالتو به قرآن بگیر دیگه. علمای شیعه میخوان کار نکنن قایم میکنن، قرآن چرا قایم میکنه، قرآن چرا بیان نمیکنه؟ اشکال داری اشکالتو به قرآن بگیر، همین سوال شما رو ما از قرآن میپرسیم. آقا چرا نگفتی شما یه سوره حضرت یونس این همه آیه، حضرت یوسف این همه آیه، چرا اونجا نگفتی شغل حضرت یعقوب چیه؟ بعد حالا ایشون که حرفاش ما دیگه نیوردیم دیگه، توهینای دیگه داره. میگه آقا مثلا شما فیلم درست کردید، تو فیلم یعقوب علیه الزباله پیر مرد قرقرو نمیدونم گوشه فقط بچه به دنیا آورده، بچه‌ها میرن کار میکنن، این نم نه فلان، واقعا یه همچین چیزیه؟ یعنی شما توقع داری مثلا یعقوب تو سن مثلا 70 سالگی 80 سالگی هم الان مثلا یه چیز بعد تو میخوان تو فیلم نشون بدن، اول نشون بدن حضرت یعقوب داره مثلا کشاورزی میکنه، بعد نشون بدن داره بیل میزنه، بعد نشون بدن داره نمیدونم چی میکاره، بعد نشون بدن که در فراغ حضرت یوسف هم ناراحته. خب این مدل حرف زدن شما، حالا اصلا تو فیلم نمیدونم حضرت یوسف بعد به تصویر آوردن، مثلا برفرض بعد به تصویر آوردن، خب چه ربطی به چیز داره، به شیعه داره؟ یه فیلمسازی خدا رحمت کنه آقای سلحشور رو فیلم ساخته، یه نکاتی هم مثلا ممکنه اشکالی هم بهش وارد باشه، اون میخواسته اون حزن شدید حضرت یعقوب رو بکشه
نشون بده
بیاره به تصویر، خب ناچار بوده چهار تا سکانس گریه ایشون، ناراحتی ایشون فلان رو تصویر بکشه دیگه، وقتم تو فیلم نداشته که بگه آقا من میخوام زندگی ایشونو. اساسا نمیشه این مدلی مطرح کرد، چون ما داریم یه برش از زندگی رو بررسی میکنیم، ابعاد مختلف داره از جهات مختلف، مثل که آقا در تو کربلا یه نفر میاد بود احساسی و نمیدونم مظلومیت حضرت رو بررسی میکنه، یکی میاد بود سلحشوری و اگه کسی مظلومیت گفت یعنی دیگه حضرت اون حالت سلحشوری و رزمندگی و اینا نداشته، اگه یکی اومد رو منبر رجزای مثلا حضرت عباس و حضرت قاسم و نمیدونم اینا رو خوند، یعنی اینا دیگه مظلوم واقع نشدن، فقط رجز میخوندن و آدم ها رو میکشتن، دشمن رو حمله میکردن به دشمن، نه هر کدوم از اینا یه بعدی از زندگی حضرت عباس بوده، حضرت سید الشهدا بوده، اهل بیت علیهم السلام بوده. هم اون حرفی که میگه آقا اینا نشون نمیدن به خاطر اینکه بیکاری هستش، خودشون میخوان بیکار باشن، اونا هم دارنشون میکنن، هم این حرفت اشتباهه، هم این حرف اصلی که به اصطلاح فرض کردی دیگه ازش گذشتی، یعنی گفتی آقا این قطعا این حرف درسته که آقا اینا بیکارن. آقا کجا علمایش؟ بله من انکار نمیکنم آقا یه نفر دو نفر افرادی کسانی مثلا ممکن لباس ما رو پوشیدن اصلا داره کار دیگه میکنه، اتفاقا میگه من کار دیگه میکنه اشتباه داره میکنه، تو لباس پیغمبر رو پوشیدی باید تبلیغ دین پیغمبر رو بکنی اصلا. باید برید هم علم آموزی هم چی، اگه قرار شد تو روزی 10 ساعت بریم وایس در مغازه فلان کارو انجام بدی دیگه، پس کی درس میخونی؟ خدا وکیلی دیگه کی فرصت میکنه درس بخونه؟ بعد بعضی میگن هنره، آقا ایشون حالا بعضی کارا کارای مثلا مقطعیه، مثلا میگه آقا مثلا یه ساعت دو ساعت یه موقعی مثلا چی میگه که ما همون هم اگه خاطرت باشه تو برنامه یه موقع نقد کردیم،
بله صحبت شد،
آقا این که مثلا یه طلبه‌ای مثلا فوتبالیست هم باشه، داور فوتبال هم باشه، نمیدونم فلان چه، آقا تو یه وظیفه‌ای داری، او یه وظیفه‌ای داره، همونجوری که اگه فوتبالیست بیاد وقتشو به جای اینکه تو فوتبال بذاره که رشد پیدا بکنه که بتونه برای کشور مقامات و غیره به دست بیاره، موفق باشه، بیاد بره مثلا یه کار نامربوطی بکنه، مردم ملامتش میکنن، یعنی آقا تو قرارداد داشتی دیگه، در اختیار تیم ملی بودی، در اختیار تیم فلان بودی، این همه پول گرفتی، واسه چی رفتی داری 10 تا کار دیگه هم انجام میدی، کار دیگه هم مخالف با اون شغل اصلی داری انجام میدی؟ خب این هم همینه دیگه، آقا اگه قراره طلبه باشه. بعد اون وقت جالبه، هم روایاتی که روایات متعدد ما داریم که تضمین رزق برای طلبه، نمیدونم اینا رو دیده آقا میری یا نه، نمیدونم اصلا ایشون به مراجعه به کتب روایی داره یا نداره. بعید میدونم مراجعه جدی به کتب روایی داشته باشه، حداقل این به قول معروف سالهای اخیر که همه فکر و ذکرش این بوده که بالاخره نمیدونم کار اقتصادی بکنه، نمیدونم کار چه انجام بده، نمیدونم فضای مجازی چه انجام بده که مثلا چقدر فالوور اتفاق بیفته، چه جمعیتی بیان چه جمعیتی نیان. واقعا اگه مراجعه کردید روایتایی که برای طالب علم تضمین روزی شده، عنوان من حیث لا یحتسب اومده، این قراره مثل بقیه کار بکنه که در مدرسه بر چی کفالت روزی؟ چون خدای متعال اهل بیت علیهم السلام این روایت‌ها که اینطور آمده یعنی میدانن که آقا وقتی کسی رفت عمده ای از وقتشو گذاشت در علم آموزی، دیگه وقت نمیکنه مثل بقیه بره به قول معروف کارهای دیگه انجام بده. مثل که اگه کسی همه عمرشو داره میذاره در نمیدونم رابطه با تاریخ ایران و باستان داره تلاش میکنه، در رابطه با جامعه شناسی داره چی میکنه، این دیگه وقت نمیکنه بره. اگه دیدید داره اون کار دیگه هم انجام میده، پس داره از این کم میذاره دیگه. این قرار بود خروجیش باشه سالی 10 تا مقاله، کنفرانس علمی، سخنرانی، نمیدونم غیره غیره. سخنرانی که علم غیب که نداره که طلبه که سخنرانی بکنه. آقا ما اینجا برنامه میایم خب بعد ساعت ها ما وقت بذاریم برای یه برنامه. اگه قرار باشه ما هر چی که 20 سال پیش میدونم بیام اینجا بگم، خود که بیننده اصلا نمیشینه نگاه بکنه آقا چی داره میگه، خب داره بر خودش حرف میزنه. شما از من چه توقعی داری تو برنامه؟ توقع داری آقا من سند ارائه بدم، مدرک ارائه بدم، حدیث بیارم، مطلب بیارم، غیره بیارم، خیلیش کار نشده بعد برم جدید کار بکنم، مطالعه طولانی داره، غیره داره. حالا به همون نسبت پله‌های پایین‌تر یا بالاتر، کسی که میخواد سخنرانی بکنه برای مردم، اگه بخواد سخنرانی خوبی باشه، اگه بخواد مورد استفاده مردم قرار بگیره، از وقتی که من میذارم بالاتر بخواد یه عالمی مجتهدی یه کنفرانس علمی برگزار بکنه، بخواد یه صحبتی یک مرجع تقلیدی بکنه، خب او باید حرفشو میخوام میلیون ها نفر بخرن. خب اگه قراره بخرن باید مناسب باشه که بخرن دیگه، باید مناسب باشه که گوش بدن. گوش مردم که مجانی نیست که همینجوری یه چیزی گفته باشیم. لذا واقعا هم بی‌انصافیه، هم به اصطلاح جفاست در حق افراد که ذهن آدم رو به هم بریزه. آقا به حضرت نگفتن به مردم که حضرت عباس مثلا شغلش چیه؟ معلومه که تو مدینه اون ایام، تو کوفه اون ایام شغل مردم چی بوده؟ یا دام و احشام داشتن، یا به اصطلاح کشاورزی داشتن، یا باغداری داشتن، واقعا چی بوده؟
همینا بوده دیگه.
خب همینا بوده دیگه. خب اینا داشتن بین مردم زندگی میکردن. چرا اونها مثلا فقط کارشون مثلا چی نبود؟ چون امیرالمومنین وقتی میخواد تفسیر قرآن بگه، خودش قرآنه، خودش مفسر قرآن است. فهمیدن که هر آیه رو بپرسید من میگم کجا نازل شد، کی نازل شد، در شأن کی نازل شد، مکه بود، مدینه بود، داخل شهر بود، بیرون شهر، همه اینا رو من بهتون میگم. خب ولی من بیچاره اگه بخوام یه آیه قرآن رو برای مردم تو سخنرانیم بگم، آیه رو باید برم ببینم، ترجمه‌اش رو ببینم، ترجمه های مختلف رو ببینم، تفسیرهای مختلف، روایت ها و غیره اینا رو ببینم و یه آیه رو تو سخنرانیم بگم، چقدر باید وقت بذارم؟ مگه میشه با 5 دقیقه نگاه کردن به این طرف اون طرف مثلا بری شما مثلا یه سخنرانی مفید انجام بدی، درست انجام بدی که مرضی اهل بیت باشه، این 500 نفر 1000 نفر گوششون رو دارن در اختیار من قرار میدن، من روز قیامت مسئولم. به من میگن آقا 1 ساعت ضرب در 1000 نفر 1000 ساعت تو هدر دادی، چی باید جواب بدم؟ وقتی مطالعه نکرده باشم نتونم حق مطلب ادا بکنم از روایات معصومین، به این کتاب باید مراجعه کنم؟ به اون که یه روزه آدم میخواد بخونه پدرش در میاد 5 تا 6 تا کتاب مقتل غیره این طرف اون طرف نگاه کنه، سند داشته باشه، درست باشه، نمیدونم متقن باشه، ایرادی بهش وارد نباشه. خب اینجوری نیستش که. بله اگه شما میگید آقا بعضی ها سوء استفاده میکنن، بله بعضی ها به این حرف که شما میگید عمل نمیکنن، به اینی که من دارم میگم عمل نمیکنن، بله بعضی ها وقت نمیذارن برام منبر، بله. خب این که کل نشد که شما دارید کل آقا کلن روحانیت شیعه، علمای شیعه، علمای همه ادیان این بازی رو درست کردن که بیکاری خودشون رو توجیه کنن، در حالی که شغل انبیا صحبت نمی کنن. بعد جالبه در یه عبارتی میگه که آره کوروش رو نمیدونم اینا مال 3000 سال 4000 سال قبل بودن، ما میدونیم الان شغلشون چی بوده، کارشون چی بوده، کسبشون چی بوده. بعد شما مثلا برای امام معصوم هزار سال قبل رو نمیدونی، خودم والله اگه ایشون میدونه واقعا شغل کوروش و داریوش و نمیدونم اینا چی بوده بگه ما هم بدونیم. ما که البته ما گشتیم پیدا نکردیم که واقعا کسی از شغل اینا خبر داشته باشه که شغل اینا چی بوده، مثلا شغل زرتشت چی بوده، شغل کوروش چی بوده، شغل داروش داریوش چی بوده. امیرالمومنین آیا در زمان حکومت هم میرفتن چاه حفر میکردن؟ اون 18 ماه که امیرالمومنین در جنگ با معاویه بودن، در صفین بودن، شغل امیرالمومنین چی بود؟ زندگی اهل بیت امیرالمومنین چجوری تامین میشد؟ آقا الان دیگه کوفه حکومت امیرالمومنین، حکومت کلیه، کل کشورهای اسلام دست امیرالمومنینه. خب الان حکومت دارن، بعد موقع که خانه نشین بودن. خب بله، خدا از آدمی که بیکار باشه بیزاره، اهل بیت از کسی که بیکار باشه بیزاره. خدا نگذره از کسی که بیکاره تو هر جایی که هستش، هر شغل و صنفی که هستش، طلبه باشه غیر طلبه باشه. اگه تو از طلبه بیکار بیزاری، من 100 برابر تو از طلبه بیکار بیزارم که وقتشو به بتالت بگذرونه، الکی وقت بگذرونه. ولی واقعا همه طلبه ها اینجوریان؟ نه، همه جور آدمی، تو همه صنفی داریم. آقا کارمندی که از گیر کار در بره نداریم، داریم. تو همه صنفی داریم. کسی که از کارش بدوزه تو کاسبی نداریم، داریم. طلبه گم هم تو او باید جواب بده روز قیامت. ولی این که شما میگی کلن همه بیکارن، هم کنی آقا قراره که یه نفری مثلا یه طلبه‌ای 10 روز محرم اما بذاره سرش بره برای امام حسین صحبت بکنه، روزه بخونه توی روستای توی شهری، برگرده تموم شد، بقیه سال هم دیگه همینجوری داره زندگی میکنه، داره از بیت المال میخوره، از خمس استفاده میکنه، از زکات استفاده میکنه، همینجوری داره زندگی میکنه. اینجور نیست، این بی‌انصافیه. کارهایی که داره انجام میشه، کارهای دینی و غیره که داره انجام میشه، خود اینها هم کار هست دیگه، یعنی خود اینها شغله و داره زحمت کشیده میشه. اگه کسی زحمت بکشه حتی برای صرفاً درس خوندن، سالهای اول که طلبه‌ها منبر هم نمیتونن برن، نمیدونم هنوز توانایی منبر ندارن، خب این زندگیش باید تامین بشه. این واقعا داره درس اگه میخونه، خب زندگیش هم تامین بشه. بله، با حداقل تامین میشه، با کمترین مقدارم داره تامین میشه. این مدل حرف زدن هم نسبت به حضرت عباس، هم نسبت به سید الشهدا علیه السلام، به اهل بیت و هم نسبت به علمای شیعه و روحانیت شیعه واقعا بی‌انصافیه. ما همینجا اعلام میکنیم برای هر کدوم از اینا میخواد حرف بزنه، میخواد مدرک بیاره، میخواد دلیل بیاره، حاضرین باش مناظره کنیم. همینجا من دعوت رسمی میکنم مناظره با آقای سید حسن آقا میری، حاضرین مناظره کنیم تو برنامه، حاضرین مناظره کنیم تو فضای مجازی هم، شبکه صفحه شبکه با صفحه ایشون، ما این طرف ایشون این طرف، مناظره کنیم. اسم میخوای گفتگوی علمی بذاری، میخوای مناظره بذاری، هر چی میخوای بذاری. مناظره ما میگیم به خاطر اینکه مناظره روشن کننده است. شما 3 دقیقه صحبت میکنیم، من 3 دقیقه، شما 5 دقیقه، من 5 دقیقه، تو یه موضوع بحث میکنیم. اینکه بشینیم با هم دیگه حالا گپ و گفت داشته باشیم، مثل برنامه‌ای که با آقای دکتر رفیعی برگزار کردیم، تعارف کنیم و نمیدونم وقت گرفته نشه و وقتو ننویسیم و مشخص نباشه، نه، یه چیزی که آخرش معلوم بشه آقا حرف شما اشتباه یا حرف من اشتباه. 10 تا موضوع، 100 تا موضوع هم خاصی با هم دیگه مناظره میکنیم، بحث میکنیم. اولیش هم همین باشه، نام فرزندان امیرالمومنین امام حسن مجتبی در کربلا و قصه شغل انبیا و شغل اهل بیت و شغل روحانیت، حاضر ما هم مناظره بکنیم. تو برنامه، خارج برنامه، اعلام آماده کنیم. به خود ایشون 2 شماره من از ایشون داشتم، به هر 2 شماره ایشون هم پیام دادم که ما امشب قرار شما رو نقد بکنیم، میخواین تو برنامه حضور پیدا کنم؟ پاسخ ندادن، شاید ندیدن، گرفتار بودن، هرچی، بعدن میبینن، بعدن به من پیام بدن، بعدن به شبکه پیام بدن، ما در خدمتشون هستیم. از الان هم اعلام میکنیم هفته آینده می آمادگی رو داریم. ایشون هم که به قول برو جای خاصی که نیستن دیگه، یا قم یا تهران، هم تو هم ایران هم دیگه، هر جا هستن به ما، اگه کسی هم بیننده است که میتونه به ایشون برسونه، ایشون هم که پیام هم که ما دادیم، اگر خواستن ما حاضرین باشون مناظره بکنیم، روشن بشه اینا که آقا حرف زدن آسونه، حرف درست و متقن زدن سخته. ولی خب بالاخره زبون تو دهن میچرخه و حرف، آقا بگیم این نیست، این نیست، بس سوال کردن هم آسونه، جواب دادن سخته. ایشون همش داره سوال میکنه، حالا باید جواب بده، ما داریم ازش سوال میکنیم، بیا جواب سوالای ما رو بده. آقا شما خودت روزه عثمان ابن علی خوندی یا نخوندی؟ اگه روزه اینا رو نخوندی حقم نداری اعتراض بکنی، چه گذشته نخوندی چه الان نخوندی. اینا رو بیاد با هم پاسخ بده، با هم صحبت بکنیم تا برای بیننده هم روشن بشه. اینقدر شیعیان امیرالمومنین رو تو آخرالزمان با 100 تا فتنه، با هزاران مشکل گرفتاری، دوچار چالش فکری، دوچار چالش اعتقادی نکنیم. ایام عزای سید الشهدا است، الان وقت عزاست. ما تو دهه محرم این مطالب رو گفتیم، تو دهه نیامدیم جدی به این قصه بپردازیم، گفتیم بذار بگذره مردم عزاداریشون بکنه، حالا ما بیایم پاسخ بدیم و الان وقت صحبت کردن و پاسخگویی از جانب ایشون هست.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم استاد. صحبتایی که در برنامه شد خیلی جالبه، اینکه آقای آقامیری گفتن که شغل اهل بیت، شغل انبیا، شغل امام حسین چرا مطرح نشده. باور کنین حالا هر کسی یه سنی برای خودش داره، پای روزه امام حسین علیه السلام هر کسی بشینه، اون کسی که تو بیراهه باشه، راهش انحراف داشته باشه، در روزه اهل بیت به خصوص امام حسین علیه السلام نشستن درست میشه. کسی که شغل نداشته باشه پای روزه امام حسین بشینه میفهمه. امام حسین علیه السلام از عاشورا درس دینداری، درس زندگی، درس انسانیت، آدمیت به ما یاد داده. مگه میشه کسی پای روزه امام حسین بشینه و از شغلش ندونسته باشه؟ استاد عزیز چقدر زیبا صحبت فرمودن. اینکه هستن کسان که از کارشون میدوزن توی اداره، توی هر جایی که دارن در واقع شغل داشته باشن، ولی کسی که در مسیر اهل بیت باشه، به خصوص امام حسین باشه، پای روزه امام حسین بشینه، هیچ وقت گمراه نمیشه. پس امام حسین علیه السلام حالا این روز عاشورا و این ایامی که در ماه محرم هستیم از امام حسین علیه السلام به ما گفته شده، این هم در واقع مسیر بسیار خوب و عالی هستش که ما رو بتونه به خدای بزرگ و مهربان انشالله که برسونه. و بحث دیگه که در این برنامه شد نسبت به اسم فرزندان گرامی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست. خیلی استاد زیبا بیان فرمودن اینکه اگر احیانا اینها خیلی مهم هستن و تاریخ گفته شده ما ذکر نکردیم، شما در گذشته جناب آقای سید حسن و آقا میری عزیز، چرا در گذشته زمانی که منبر میرفتی و لباس روحانیت داشتی اینها رو نگفتی و مطرح نکردی؟ الان نمیدونم هدف شما و امثال مثل شما که میایید در واقع توی فضای مجازی یا اینکه یه جا منبر میرید صحبت میکنید، مردم دورتون جمع هستن، این حرفا رو میزنین، چیه؟ دنبال چی میگردین؟ دنبال این میگردید که بکوبید اونهایی که در مسیر اهل بیت هستن؟ شما میدونی، خدای خودت، شما میدونی، امام حسین علیه السلام، باز استاد زیبا بیان کردن، هر حرفی که در این عالم ما بزنیم، چه حقیر مجری برنامه باشم، استاد عزیز کارشناس برنامه باشن، در این برنامه گفته بشه، بینندای عزیزی که پای برنامه هستن زمانشون براشون طلا هست، فردای قیامت باید پاسخ بدیم. علی سیرتی تو چه گفتی؟ آقای عباسی عزیز شما چه حرفی تو برنامه‌تون زدید؟ وقت بیننده رو برای چی گرفتید؟ آیا تأثیر داشت یا تأثیر در واقع نداشت؟ خیلی متشکرم از شما بیننده عزیز که با ما همراه بودید. استاد عزیز وقت برنامه به پایان رسیده، اجازه مرخصی میدید؟ قربونتون برم، زنده باشید. لحظات پایانی برنامه هست، خیلی متشکرم. و کلام آخر این که جناب آقای سید حسن آقامیری عزیز، اگر پای برنامه بودید برنامه رو دیدید، اگر ندیدید این برنامه انشالله در سایت گذاشته میشه، این برنامه رو ببینید و استاد دعوت کردن شما رو پای مذاکره انشالله که بتونیم و مناظره با شما داشته باشن و همه ما در واقع پای این برنامه ها بشیم. خدا رو قسم میدیم به حق ابا عبدالله الحسین علیه السلام، دعای ما را بپذیره و یه دعایی که انشاءالله همه ما در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام ثابت قدم و همرکاب اهل بیت پیغمبر خدا انشاءالله باشیم. خدای به حق محمد و آل محمد، به حق ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اللهم عجل ولی یک الفرج، الهی امین. تا جلسه آینده شما بیننده عزیز، خودم رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولا الأجل مولا الأجل مولا.